أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام ویژه خدمت ولی از صاحب العصر و زمان امام مهدی علیه السلام و فرزند و وصی و فرستاده شون سید احمد الحسن سلام الله علیه و همه انصار امام مهدی و محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند، و عذرخواهی ویژه دارم از بابت تأخیری که و فاصله‌ای که در تدریس متشابهات اتفاق افتاد. در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی هستیم، جلد سوم سوال 92. سوال در رابطه با آیه 80 سوره یاسینه. از امام پرسیدند ما معنی الآیه الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. خدایی که برای شما از درخت سبز آتشی قرار داد، فاذا انتم من توقدون، که شما از او روشنایی میگیرید. وقود یعنی آتش زنه، اون که آتش میزنه، آتش روشن میکنه. خداوند برای شما قرار داد از درخت سبز آتشی، فاذا انتم منو توقدون، پس شما از اون وقود میگیرید. در این تو قرآن کریم یکی دو جا که میفهمد وقود و هنناس و الحجاره، اون آتشی رو بپرهیزید که آتش زنش بنزین و نفت و گازوئیل و اینها نیست، بلکه مردم و سنگه. سید صلوات الله علیه می فرماید این آیه یک معنی باطنی داره و یک معنی ظاهری داره. قبلش این نکته رو عرض بکنم که حالا سر تشابه این چیه. آقا شما با چوب، با اون چوبی که درخت سبز بوده، میرید آتش زنی درست میکنید، یعنی موادی از درست میشه. حتی اولین باری که بشر آتش درست کرد چی درست کرده؟ همین چوب و استکاک میداده، این تبدیل میشده به آتش، آتش زنه میشده. خب این چه نکته الهی داره درش که قرآن کریم رو به عنوان یک منت ذکر میکنه؟ خب سید صلوات الله علیه میفرماید که الشجر الاخضر ای دین، اون درخت سبز به طور کلی در جای دیگه متشابهات هم خوندیم که سبزی و سبزه یعنی دین. فمعن الآیه ان الله جعل لكم من الدین نورا فاذا انتم بهی ترتقون فی السماوات. ببینید طبقات عالم به واسطه شدت و ضعف نورشون تفاوت پیدا میکنن، تمایزشون به شدت نوره. میفرماید اون درخت سبز همون دین است. پس معنی آیه اینه که گویا خداوند سبحان میفرماید خداوند برای شما از دین نوری قرار داد، پس شما به وسیله آن نوری که از دین گرفته شده در آسمانها ارتقا پیدا میکنید بالا. و جعل لکم من الدین نورا تسیرون بهی فی الناس و تعرفون الحق من الباطل. برای شما از دین یک نوری قرار داده که به وسیله آن بین مردم، در بین مردم حرکت میکنید و حق رو از باطل میشناسید. بعد میفهمد فبل عبادت و طاعت الله یرتق الانسان و یجعل الله له نورا یعرف به الحق. پس انسان به واسطه بندگی خدا و اطاعت خدا ارتقا پیدا میکنه و خداوند برای اون نوری قرار میده که حق رو بشناسه و یبصر به الحق، حق رو بصیرت کنه، ببینه. هذه هی حقیقت المراد من الآیه، این حقیقت مقصود از آیه بوده. پس آیه شریفه اصلش معنای باطنیش یا معنای حقیقیش مربوط به امر ملکوته. از دین خدا برای شما نوری قرار میده که شما به وسیله او حق و باطل رو میشناسید و در طبقات آسمان، در طبقات ملکوت و جبروت سیر میکنید. این از معنی حقیقی یا معنی باطنی یا ملکوتی. بارها عرض کردیم ببینید اگر ما میخواییم زبان، یه بحثی هست الان امروز تو فلسفه دین و تو معرفت شناسی دینی تحت عنوان زبان دین، بحث خیلی مهمی است بین فیلسوفان که آقا زبان دین چیه؟ آیا سمبولیکه؟ آیا ظاهری و قشریه؟ یعنی همون الفاظی رو که ما ازش یه معنی میفهمیم همون داره میگه دین؟ یا اینکه نه زبان تخیله؟ یا اینکه نه زبان رؤیا و خوابه؟ یه بحثی هست بین فلاسفه دین شناس، اصطلاحاً فیلسوفان دین یا معرفت شناسان دینی. به اجمال اگر بخوایم در رابطه با این قضیه مطلبی رو عرض بکنیم، ببینید اصلا لازم نیست ما ورود به این بحث بکنیم که زبان دین چیه. زبان دین زبان همون صاحبشه. فلاسفه اومدن از پایین نگاه میکنن یا خب حالا این زبان دین، این کلمات آیا معنی ظاهریش مراده که ما میفهمیم، یا اینکه نه اینا تمثیل اصطلاح میگن سمبولیکه، یا نه اصلا اینا تخیلات واقعیتی پشتش نیست. یا اینکه خدمتتون عرض میکنم که مثلا کنایه است، مثل، تشبیه، یا اینکه چه واقعیت اینه که آل محمد به صراحت فرمودن انما یعرف القرآن من خطبه به، قرآن رو فقط کسی میشناسه که مخاطبش باشه. ما اهل بیت میشناسیم. چرا؟ چون این قرآن کلام کیه؟ کلام خدا. اگر میخواهید زبان دین رو بشناسید باید زبان خدا رو بشناسید، و اگر بخواهید زبان خدا رو بشناسید باید اهل خدا بشید، اهل الله بشید. تا زبان خدا رو بشناسید باید زبان دین همون زبانه دیگه. یه مثال بزنم براتون. الان شما در یک کسی میاد باهاتون انگلیسی صحبت میکنه، شما نمیفهمی حرفشو، یا ممکنه یعنی جهل مطلق، جهل بسیط، میگه هیچی نمیفهمم، یا یعنی که نه یه ذره رفتی انگلیسی خوندی و بعد یه معنی برداشت میکنی که میگه آقا این ترجمه غلط کرده، این ترجمه غلطه، ترجمه خطاه. چرا؟ میگن آقا این منظور نویسنده رو نفهمیده. چرا؟ میگن آقا این اهل ایرانه، در حالی که نویسنده اهل امریکاست. مثال زدم دیگه. آقا زبان انگلیسی علاوه بر مثلا فرض همونید words and expressions یه چیزایی دیگه هم داره به نام slangs، که اینو کسانی که اهل اون منطقه هستند و با اون گویش صحبت میکنن میفهمن. یه تمثیلات و کنایاتی، یعنی اون زبانشو کسی میفهمه که اهل همونجا باشه یا اهل همون شخص باشه، نزدیک به همون شخص باشه. خب لذا زبان دین چیه؟ زبان خداست. زبان خدا رو کی میفهمه؟ کسی که اهل خدا باشه، اهل الله باشه، از اونجا آمده باشه. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. پیغمبر اینجور به خدا نزدیک شد مثل تو کمان که به هم بچسبونی، بلکه نزدیکتر. این رو وقت زبان خدا رو میفهمه. خب بلکه خودشو میشه زبان خدا، کمان که امیر المؤمنین فهمود انا لسان الله، منم زبان خدا. یعنی زبان خداست، خدا با زبان علی بن ابی طالب حرف میزنه. خب این معنی حقیقی. اما معنی ظاهرش چیه؟ سید میفرماید که صلوات الله علیه اما ظاهرها فهو بین لا یحتاج الی توضیح. ظاهر آیه دیگه روشنه، نیاز به توضیح نداره. و ای شخص درس عملیت ترکیب ضعیف النبات یعلم ان الخشب انما هو نتیجه من نتائج هذه العملیه التي تعتمد على الماده الخضراء الموجوده فل اوراق عادتا و هذه هی آیت من آیات الله. فالنبات باختصار یقوم مقام مصنع یخزن حرارت الشمس على شکل خشب و هذا الخشب یمکن یعطی هذه الحراره فی ای وقت. فرمود اما معنی ظاهری آیه دیگه روشن، نیاز به توضیح نداره. هر شخصی که درس خونده باشه، یعنی این درس عملیات ترکیب نوری در نباتات رو خونده باشه، این علوم زیست شناسی را بداند، این میداند که چی؟ میداند که چوب نتیجه است از نتایج این عملیات که تکیه دارد بر اون ماده سبزی که موجود است در ورقها، در برگها عادتاً، و این نشانه از نشانه های خداست. پس گیاه به اختصار در جایگاه یک کارخانه قرار میگیره که اون کارخانه نگه می دارد حرارت خورشید را به شکل یک چوب، و این چوب ممکن است این حرارت را در هر زمانی پس بده، اعطا بکنه. دقیق بفهمید، توضیح مختصری بدم. سید صلوات الله علیه فرمود این ظاهرش دیگه روشنه، هر کسی که از عملیات ترکیب ضوئی، ترکیب نوری درس خونده باشه در این موضوع میدونه که این نباتات و گیاهان چکار میکنن. معذرت میخوام، که این چوب نتیجه همین عملیاته که مبتنی بر اون ماده سبزرنگ موجود در برگ هاست. نبات یا گیاه مثل یک کارخانه است که حرارت خورشید رو، چون این درخت بدون حرارت خورشید، این گیاه به طور کلی بدون حرارت خورشید قوامی نداره، این حرارت خورشید در خودش ذخیره کرده و بعد این به شکل یک خشب چوب در میاد. این چوب خودش وقوده، آتش زنه است، یعنی ماده احتراقه. این حرارت خورشید رو که در خودش جذب کرده و نگه داشته مثل کارخانه عمل میکنه که هر زمانی که نیاز به احتراق باشه این اون حرارت رو پس میده. این در رابطه با سوال 92. اما سوال بعدی، سوال 93، بحث خیلی جالبی است و این در رابطه با سر عدد 40، 40 میگن، 40، 40، 40، این 40 ویژگیش چیه؟ پرسیدند از امام احمد الحسن علیه السلام ما سر الاربعین، فلل میت اربعین، ولل مولود اربعین، ولل اخلاص اربعین. آقا این راز 40 چیه؟ راز 40. از اون طرف برای مرده میگن آقا 40 بگیرید، از اون برای میگن برای بچه که به دنیا اومده تا 40 روز این اخلاقش فرق میکنه، مثلا یکم بد اخلاقی میکنه، تنده میکنه، اذان بگید تا 40 روز عادت بکنه به این عالم. از اون طرف برای اخلاص در روایت متعدد داریم، کسی اگر 40 روز برای خدا خودشو خالص بکنه، مثلا جرت ینابی الحکمت من قلبه علی لسانه و بصره داءها و دواءها، کسی اگر 40 روز برای خدا خالص بشه، خداوند هم چشمهای حکمت رو از قلبش به زبانش جاری میکنه و اون نفسش رو بصیرت میده، آگاه میکنه از دردش و درمانش، هم بهش میفهمونه که دردت چی، هم میفهمه که درمونت چی. خب این سر 40 در خیلی از روایات داریم، بحث 40 رو. اصلا کسانی که با مسائل اخلاقی و مسائل سلوک و مسائل معنویتون آشنا هستن، غیر ممکنه این بحث 40 رو بهش بر نخورده باشن. تمام علمای اخلاق، تمام اون کسانی که اهل وعظ بودن یا اهل برنامه سلوکی و معنوی بودن، این بحثو دارن 40. آقا استمرار با 40، 40 روز مداومت داشته باشی حداقل. سر این چیه؟ خب حالا تشابه این سوال کجاست؟ خوب دقت بکنید، تمام اون علمایی که در رابطه با 40 حرف زدن، اینکه میگم تمام اینها مشهوراشون، اونایی که بنده دیدم کلماتشون رو، وقتی به بحث 40 میرسن راز 40 رو نمیتونن بگن، فقط نتیجهشو میگن و بعد مثالهایی میزنن. میگن آقا راز 40 اینه که نفس انسان در 40 طور به کمال میرسه، موجود بعد از گذشت 40 به یک ثبات و استمرار و بقا و سکون و تمکین میرسه. بعد میان مثال بیزنن براش، بحث اخلاص 40 روز رو میگن، بحث میقات 40 روز موسی بن عمران رو میگن، 40 کلمی، بحث خدمتتون عرض میکنم که 40 سال تیه بنی اسرائیل رو میگن، بحث 40 روز که بچه به دنیا میاد احکام خاص داره، ویژگی های خاص داره، اینو میگن، بحث 40 روز برای میت رو میگن که بعد 40 روز استقرار میگیره مثلا در قبر، عادت میکنه اون آدم، و و و و فقط میان نتایجش رو میگن. میگن آقا 40 روز یک نحوه ثبوت و سکون و تمکین در نفس حاصل میکنه. مثال های زیادی هم براش میارن، اما بنده تا حالا با این که آثار این آقایون رو زیاد دیدم، ابدا هیچ کجا در آثار هیچ کمش ندیدم که آقا سر این 40 رو به درستی بیان بکنه که حالا چرا 40. چرا 30 نه؟ چرا 35 نه؟ چرا 45 نه؟ دیگه قشنگ ترین و مثلا آخرین ورژن حرفایی که علما میزنن در رابطه با این که به یک روایتی استناد میکنن که شخصی آمده محضر امام معصومی گفته آقا من فلان مشکل دارم، حضرت بهش فرموده فلان مقدار این ذکر رو بگو. بعد اون میپرسه میگه یا ابن رسول الله چرا مثلا فلان مقدار، حالا بیشتر بگم یا کمتر بگم یعنی اثر نداره نمیشه؟ روایتی شنیدید احتمالا. میگه حضرت بهش فرمود که فلانی مثلا 50 قدم برو عقب زمین رو بکن، اینم 50 قدم میره عقب زمین رو میکنه هیچی نیست، به دور برمیگرم این چیزی نبود. یه بار دیگه میاد حضرت بهش میگه برو 30 قدم برو، مثلا دارم قریب مضمون رو باید رو میگم، 30 قدم برو عقب بکن، میره 30 قدم میکنه خبری نیست. باز اینجا دفعه سوم بهش میگه خب برو حالا 40 قدم عقب برو بکن، این دفعه که میره میکنه میگه یه گنجی اونجاست. حضرت اینجا اینو خواست بهش بفهمونه که وقتی ما میگیم مثلا حالا اون روایت در مورد 40 هم نبودا، همینطوری گفتم 40، مثلا 70، وقتی ما میگیم 70 بار بگو این ذکر رو، یعنی آقا این 70 قدم که حرکت کردی اونجا یه چیزی هست، بگذری ازش اون چیز نیست، کمتر از اونم این چیز نیست. دیگه میگم بهترین حرف ها اینه، اگرچه این حرف هم ارتباطی به قضیه 40 نداره. چرا؟ چون اونها متغیره. مثلا فلان ذکر رو 350 دفعه بگو، اونقدرش که معصور از معصومین باشه. ما کار نداریم که آقا فلان عارف یا فلان صوفی یا فلان قطب چی گفت، اون مقداری که از روایت اهل بیته. آقا فلان ذکر رو 110 بار بگو فلان. پس این که در اونجا شما مثال میزنید به قضیه کندن زمین، این برای جاییست که بله آقا هر جایی که امام معصوم خلیفت الله یه عددی به شما میگه، اون عدد کمتر و بیشترش اون خاصیت رو نداره، یه اصل کلیه. ما راز 40 رو بیان نکرد، دقت کردید؟ یعنی یکی از مغالطات مشهوری که معمولا حوزوی‌ها به کار میبرن، وقتی شما یه سوالی پرسی ازشون و جواب اونو ندونن، یه سوال مشابه دیگر جواب میدن که ذهن شما منحرف بشه و شما در اون اعجابی که داره، یعنی یو میگیردت اون جواب، چون حرف قشنگیه، روایت قشنگیه، بحث قشنگیه، شما یاد بره که سوال اصلی چی بود. سوال اینه راز 40 چیه؟ سوال این نیستش که چرا ائمه بعضی جای ذکر رو میگن 70 بار، یه جا میگن 80 بار، یه جا میگن 300 بار، یه جا میگن 3000 بار، یه جا میگن 10000 بار، بلکه سوال اینه که چرا 40 همه جا یک حکومتی داره، 40 روز، 40 دور، 40 طور. خب این سوال رو از قوام معالی محمد پرسیدن، اما جواب امام احمد الحسن علیه السلام، امام علیه السلام، خب کسایی که بحث قبلی متشابهات بودند و گوش دادن یا مطالعه کردن میدونن طبقات عالم رو چندین مرتبه امام به این بحث اشاره کرده، بعضی جا هم کامل مفصل بازش کرده. ثلاثتون فی الحج و سبعتون اذا رجعتم تلک عشرتون کامله. او 10 طبقه کامل چیه؟ 3 تا در حج یعنی در لاهوت و 7 هم انگام رجوع به خلق، که اون 7 تا انگام رجوع به خلق چیه؟ آسمان اول تا آسمان 7. آسمان اول ملکه، عالم ملک، اگرچه این ماده جسمانی این شکلی هم نباشه در انتهاش مثل عالم زر، ولی باز ملک. از آسمان دوم ملکوت شروع میشه تا آسمان ششم. آسمان هفتم هم بالاتر از ملکوت بهش میگن جبروت یا میگن عقل کلی. اینا شد عوالم خلقی 7 طبقه. بالاترش کرسیه، وسع کرسیه و سماوات و الارض، کرسی خدا، صندلی خدا شامل همه آسمان ها و زمینه، یعنی بالاتر از این 7 آسمان کرسیه، که کرسی مقام مهدیینه سلام الله علیه مجمعین. بالاترش میشه عرش اعظم، عرش اعظم الرحمن و علل عرش استوا، الرحمن و علل عرش استوا، الرحمن فائق بر عرشه. حالا الرحمن کیه در خلق؟ علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. این عرش مقام 12 امامه. که حالا چرا مهدی اول بعضی وقتا جزء عرش حساب شده، گفتن دوازدهمین امام از نسل علی، و بعضی وقتا مهدی اول جزء کرسی حساب شده. این به خاطر حالت رفت و برگشتی و خفق حجاب هست در سرادقات عرش اعظم که اونم بحثش رو قبلا مفصل داشتیم. بالاتر از عرش اعظم چیه سرادقات عرش اعظم؟ سراپرده. سراپرده تو ادبیات عرفانی هم دیدید هی میگن اون پرده رو ننداز، اون پرده آخریه چیه؟ اون پرده‌ای که جلوی یاره، جلوی حضرت دوسته، اون سرادقات عرش اعظم. سرادقات عرش اعظم مقامی است که اندل خفق، یعنی هنگام غیبت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، علی و فاطمه به عنوان باب رحمت، الرحمن الرحیم، اونجا هستند. این به اختصار. پس این سه طبقه لاهوت که این لاهوت میشه لاهوت مقید، لاهوت مقیده، نه لاهوت مطلق. لاهوت مطلق یعنی اون اللهی که خالق است و مخلوق نیست. این سرادقات عرش اعظم که آخرین مرتبه خلق باز بهش میگن لاهوت، ولی لاهوت مقیده یعنی سراپرده حضرت یاره، یعنی اونجا به اندازه ثم العبره سر سوزنی از ذات، از الله، نه از کنه ذات. کنه ذات غیب اعظمه، بر هیچ کس کشف نشده، از امکان نداره کشف بشه. اما الله که ذاته، یعنی اسم اعظم اعظم هست، اونجا به اندازه سر سوزنش برای پیغمبر اکرم باز شده و به خاطر همون دیگه در اون هنگام محمدی باقی نموند. خب اون سه تا با اون هفته میشه ده تا، درسته؟ این هم میشه عوالم خلق. اگرچه اون سه طبقه رو که میگن لاهوت، لاهوت مقیده، یعنی لاهوت هست نسبت به عوالم پایین تر. این بحث رو تو کتاب توحید امام مفصل مطرح کردن که الله کنه ذات خدا نیست، الله به خلق خدا هم گفته شده یأتیهم الله فی ظلل من الغمام، خدا رو ابرا میاد، الله رو ابرا میاد. پیغمبر اکرم برای خلق خدا نسبت اله دارد. چرا؟ چون یعله الیه الخلق و یسد حوائج الخلق، چون خلق به سمت او رکون دارند، به سمت او گرایش دارند، به سمت فهمودن دیگه، الینا ایابکم، به سمت ماست بازگشت شما. چرا گفته به سمت ما؟ خدا که یه نفره که، یعنی مبدا و معاد شما اونه، از اونجا درست شدید، اونجا به اونجا برمیگردید. اون وقت نبی مکرم اسلام برای خلق نسبت اله داره، یعنی به واسطه نبی اکرم خلق شده عالم. لولاک لما خلقت الافلاک، او قلمه، نون و القلم و ما یسترون، به واسطه این قلم خدا کتاب تکوین رو نوشت و تدوین رو نوشت. این نسبت به خلق الهه. اون وقت خلق حوائجشون به وسیله او برطرف میشه. همین حرفی که رو منبره همه میگن دیگه، میگن چی؟ مجرای فیض. حالا این مجرای پفی نکنه یه کفر عجیبی گفته سید صلوات الله علیه، خیلی سنگین نیاد این حرفو برامون. آقا یعنی پیغمبر اله؟ الله اخباره اله نسبت به خلقه، اما خودش نسبت به ذات خدا چیه؟ جای دیگه سید بحثش رو مطرح کرد، اون نسبت به خداوند هیچ چیست، چون انا داره، یعنی این تعیین خلقی رو تا زمانی که داره، یعنی تا زمانی که محمد باشه، مثل یک گناه بین دستان خداست. لذا میگه عفوک عفوک، ببخش ببخش. چی ببخش؟ پیغمبر چه گناهی کرده که میگه ببخش؟ میگه این که من مقابل تو فکر میکنم هستم، همینو ببخش. من نباید باشه، محمد نباید باشه، غیرتت غیر در جهان مگذاشت. اون جایی که دیگه محمد نیست، که خب محمد نیست دیگه، محمد مخفی میشه، غیب میشه. یعنی چی؟ محمد صلی الله علیه و سلم فتح مبین براش رخ میده، پرده که میره کنار دیگه اثری از محمد باقی نمیماند و اونجا علی خلیفه است. خب از این که بگذاریم، پس این شد ده طبقه عالم. حالا امام مهدی علیه السلام همین حرف رو زده. اگر مثلا اعتراض داره کسی میخواد بگه آن کفر و فلان، این حرف مال امام مهدیه. در زیارت دعای ماه رجب میگه لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک، هیچ فرقی نیست خدایا بین اون اطرت پیغمبر با تو، الا اینکه فقط اونا بنده ای تو هن. یعنی آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری. ببین همه اون چیزی که خداوند در اسماء حسنا دارن، منتها در این حال فقیر الالله هستن، یعنی اینا تجلی خداست که در این هاست، از خودشون نیست. لاهوت مقیدن نه لاهوت مطلق. از این بگذاریم، پس شد ده مرتبه. خب تو این ده مرتبه، تو هر مرتبه چهار اسم حاکمه. اون چهار اسم چیه؟ یه بحثی قبلا داشتیم توی فکر کنم جلد اول متشابهات، بحث اسم اعظم، اسم اعظم اعظم و اسم اعظم اعظم اعظم. چی بود اون بحث؟ خلاصه شو عرض میکنم. اسم اعظم چی بود؟ الرحمن الرحیم. اون وقت اسم اعظم اعظم چی بود؟ اسم اعظم اعظم همون ذات بود، یعنی الله. اون وقت اسم اعظم 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 چه بود؟ هوه، که هوه غیب الغیوبه، غیب مطلقه. خب چی شد؟ پس همه نظام عالم به درجات اگر بخوایم بگیم منشعب شده از این چهار اسمه. اول اون کنهش و اون نهایت غیبش هوه، بعد ظهورش اللهه، اسم اعظم اعظم. ظهور الله توسط چیه؟ الرحمن الرحیم. درست شد؟ این چهار اسم میشه مبدع پیدایش عالم، و نه تنها مبدع پیدایش عالم، بلکه مبدع پیدایش هر طبقه از عالم. خلاصه کنیم بحثو، پس ما ده طبقه داریم عالم هستی. این ده طبقه، هر طبقه به واسطه این چهار اسم قوام داره، که اون باطن باطنش هوه، بعد الله، بعد الرحمن الرحیم. این چهار اسم، خب ده طبقه که قوام کل عالم و قوام هر طبقه از این طبقات عالم به واسطه این چهار اسمه. میشه چند تا؟ میشه 40 تا. لذا تا یک دور تکامل و یک طور تکامل میشه 40. یعنی سپری کردن این ده طبقه، این ده پله، که هر پله خودش 4 رکن داره. بخونیم عبارت سید احمد الحسن صلوات الله علیه رو. پرسیدند آقا راز 40 چیه؟ پس میت 40 داره، 40 داره، بچه به دنیا آمده 40 داره، اخلاص هم 40 داره و امثال این. آقا علیه الصلاه و السلام میفرمان اسماء سبحانه و تعالی 4، 3 ظاهره و 1 غائب و 1 غائب. اسم های خداوند 4، 3 ظاهره و 1 غائبه. اما ظاهره فهیه الله الرحمن الرحیم. اونی که ظاهر هست، ظاهره به این معنی که یعنی خلق امکان دسترسی به او داره ولو به اندازه سمول ابره برش کش بشه، اون الله الرحمن الرحیمه. بسم الله الرحمن الرحیم، که تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم مفصل بحث کردیم دیگه در همین کتاب متشابهات. اما اون غائب چیه؟ و اما الغائب فهو الکنه و الحقیقه. غائب همون کنه و حقیقت این ستاست. و یرمز له به هوه، که با کلمه هوه اشاره می شود به آن حقیقت مطلق، غیب الغیوب، کنه ذات خداوند. خب اول اسم اعظم الاعظم الاعظم، یا اصطلاحاً به اون غیب الغیوب یا اون هوه میگن چی؟ اسم اعظم اعظم اعظم. پس شد 4. خب و یتجلا هذه الاسماء فی جمع مزد میخوام و به تجلی هذه الاسماء فی جمیع العوالم تتجلی الموجودات و تظهر بعد ان لم تکن شیئا مذکورا. به واسطه تجلی این اسماء چهارگانه در همه عوالم، در همه اون عالم ها، موجودات هم ظاهر میشن و ظاهر میشن، ظهور میکنن بعد از آن که چیز قابل ذکری نبودند. یعنی موجودات در این ده طبقه و این ده رتبه از عالم چگونه ظاهر میشوند؟ بسم الله الرحمن الرحیم، که غیب اینها میشه هوه. خب سید میفرماد و العوالم 10، عوالم 10 طبقه است. اون 10 طبقه چیه؟ وحیه سماوات و سبع، آسمان های افغانه، توضیحش دادم قبلا، و الکرسی و العرش الاعظم و سرادق العرش الاعظم، 7 آسمان و عرش اعظم، مدد میخوام، 7 آسمان و کرسی و عرش اعظم و سراپرده عرش اعظم، و هیه 3 فی الحج و 7 اذا رجعتم، که این بحثم باز در متشابهات قبلا خوندیم. این 3 آیه شریفه میفرماید 3 در حج و 7 هنگام که برگشتید، که ظاهرش در مورد حکم خدمتتون عرض بکنم. بله، آیه شریف سوره بقره آیه 196. این ظاهرش در رابطه با چیه؟ ظاهرش در رابطه با اینه که یکی از احکام حج که بفهمد و اتم الحج و العمره فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرتون كاملة. که اونجا شما باید یک اعمال رو انجام بدید، اگه نتونستید باید چکار کنید؟ هدی انجام بدید، یک شطور باید قربانی کنید. حالا اگر کسی پیدا نکرد چی؟ فصیام و ثلاثت ایام، سه روز با روزه بگیری. که این بحث روزم تو جلد اول متشابهات گذشت، از صوم و لی و انه اجزا بهی. این روزه چیه؟ روزه سه روز در حج و سبعتن اذا رجعتم و هفت روزه هنگامی که بر میگردید، یعنی از حج، یعنی از خانه خدا میاد بیرون. تلک هشتتون کامله، این ده تا کامله. ذالک لمن لم یکن اهل حاضر المسجد الحرام، این برای کسی است که اهلش خانوادهش در مسجد الحرام حاضر نباشن، یعنی اهل اونجا نباشه. و تقوا الله و علم ان الله شدید العقاب، تقوا داشته باشید به این خداوند عقاب شدیده. خب ظاهر آیه شریفه که یک حکم فقهی هستش که میدونید، اما و ثلاثه فی الحج ای فی بیت الله، اون سه تایی که در حج یعنی در خانه خدا، اون سه تا چیه؟ اون سه طبقه، اون سه مرحله، یل کرسی و العرش العظم و سرادق العرش العظم، اون کرسی و عرش اعظم و سراپرده عرش اعظمه. اما سبعه تو اذا رجعتم، اون هفتایی که بر میگردید از خانه خدا دور میشه چی؟ فهی سماوات و سبع، هفت آسمانه. ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، این ده مرتبه برای کسیست که اهلش خلاصه حاضر در مسجد هم نباشن. یعنی چی؟ ای لمن لیس من آل محمد، یعنی برای کسی که از آل محمد نباشن، چون آل محمد این مرتبه گذروندن. اما برای دیگران بخواهند به اینجا برسن، این هفت روز رو روزه در هنگام عودت و سه روزم در خود حج، چون اهل این خانه نیستن دیگه. اما علی ابن ابی طالب اهل همین خانواده، اهل همین خانه است، بلکه مولود کعبه است. که این بحث رو توی متشابهات قبلا داشتیم که از امام پرسیده بودن چرا علی ابن ابی طالب در خانه خدا به دنیا اومده. خب و صیامه هنا عن الانا فی عشرت مقامات، منظور از روزه اینجا چیه؟ همون روزه گرفتن از انا، ترک منیت، گذشتن از من برای رسیدن به او. روزه اینجا از انا در ده مقام است: ثلاثتون فی الحج، الکرسی و العرش و سوادق العرش و سبعتون از رجعتون از سماوات سبع. کسی که میخواد به یه مقامی برسد، به مقام قرب برسد، ای باید چی کار بکنه؟ ای باید روزه بگیرد، سه طبقه یا سه مرحله روزه، این روزه از انا، این امساک از انا در حج، یعنی در خود لاهوت مقیده، و هفت طبقش هم در هفت آسمان. یعنی در هر طبقه انسان با این امتحان مواجه میشه، دوراهی بین من و بین او. آیا اونجا خودش رو انتخاب میکنه و اختیار میکنه و ترجیح میده، یا اراده خدا رو؟ خب پس روزه از انا در ده مقام است که سه تاش در حج، کرسی، عرش و سرادق عرش اعظم، و هفتش هم هنگام رجوع به آسمان هفتگانه است. و فی کل مقام اربعه حالات هی تجلیات و ظهور الاسماء الاربعه، در هر مقام از این ده مقام حالاتی وجود دارد، چهار حالت وجود دارد که اون چهار حالت تجلیات و ظهور اون چهار اسمه: هو الله الرحمن الرحیم. در نتیجه فیصبح الصیام عن الانا فی اربعین حاله، در نتیجه کسی که میخواهد روزه بگیرد از منیت یعنی منیتش را ذبح بکند، این هر نفس که بین یدی ربک، خودت را بین دستان پروردگارت نحر کن، این باید چیکار کنه؟ در 40 حالت، در 40 مرتبه این نفس رو ذبح بکنه. 40 مرتبه در 40 حالت روزه بگیرد از منیت. لذا من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابی الحکمت من قلبی عدالسانه. کسی که خودش رو برای خدا 40 صبح خالص بکند، چشمه های حکمت از قلبش به لسانش جاری میشه. و نفس تحتاج هذه الحالات 40 لتنتقل من عالم الى آخر انتقالا کلیا، فلا تستقر رو نفس المولود الا بعد 40. حالا این بحث تمام شد، بحث روزه گرفتن از منیت. چجور میشه انسان دست بشورد از خودش؟ سید میفهمد این به خاطر اینکه این 10 طبقه داره عالم، در هر طبقه به واسطه تجلی اون 4 اسم هو الله الرحمن الرحیم موجودات اون طبقه، موجودات اون مرحله، موجودات اون عالم، موجودات اون نشأه ظاهر میشه. لذا برای اینکه از تمام عالم بگذری و ز هر چه غیر و استغفر الله، باید در 40 مرحله شما دست از من بشوری، روزه بگیری از منیت. این سر اینکه چرا 40 روز اخلاص. اما نکته دیگه، نفس برای اینکه از یه عالمی به یه عالم دیگه منتقل بشه، انتقال کلی و کامل، این 40 باید بگذرونه. لذا میفرماید فلا تستقر رو نفس المولود الا بعد 40. نفس بچه‌ای که تازه به دنیا اومده مستقر نمیشه، استقرار نمیگیره الا بعد 40 روز. ولا تستقر رو نفس المیت الا بعد 40. نفس میت، کسی که مرده، استقرار نمیگیره در عالم برزخ و قبر مگر بعد از 1 40. بعد میفرماد ول کلام و فی الاربعین یطول ولکن فی ما تقدمه کفایه. کلام، صحبت در رابطه با 40 و راز 40 بسیار طولانی است، اما در اون مقداری که گفتیم کفایت هست، کافی است برای کسانی که اهل فهم و دقت باشن، همینقدر کفایت میکنه که این اصل کلی رو بگیرن. آقا ما برای رسیدن به خداوند، یعنی برای رسیدن به الله، باید چیکار بکنیم؟ باید این 10 طبقه عالم که هر طبقه تجلی 4 اسم موجب تجلی موجودات، ظهور موجودات شده، یعنی باید از این 40 مرحله بگذریم. و نفس هم همینطوره، تا 40 روز برش نگذره در یک عالم جدید استقرار نمیگیرد. انشاءالله همه ما موفق به قرب خدا و عبادت و اطاعت پروردگار باشیم و موفق به فهم و عمل کلام آل محمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.